آیا می دونستید که همه جملات دعای ربانی مثل زنجیر به هم ربط دارن؟ مثلا بین عبارت ای پدر ما که در آسمانی و عبارت بعدی که میگه پادشاهی تو بیاید ارتباط خیلی مهمی وجود داره.
یکی از نشانه های زندگی کسی که فرزند واقعی خدا نیست و خدا پدرش نیست در واقع همینه که او در صدده که زندگی خودش رو خودش اداره کنه و زمام امور رو به دست خودش بگیره و برابر این خواسته این چنین فردی نه فقط این نیست که خداوند و پادشاهی تو بیاید بلکه برعکس او همواره در پی اینه که پادشاهی خودش بیاد و خودش و خواسته های نفسش پادشاه و فرمان روای زندگیش باشند. افرادی که در واقعیت حاضر نیستن در برابر هیچ پادشاهی جز خودشون سرخم کنن و به زانو در بیان، در حالی که یکی از نشانه هایی که نشون میده کسی ایماندار حقیقی و فرزند واقعی خداست اینه که پادشاهی خدا در زندگیش بیاد و در هر بخشی از زندگیش که هنوز خودش بر اون پادشاهی میکنه توبه کنه و اون رو تحت پادشاهی و کنترل مسیح اعلام کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه سری برنامه‌های دعای ربانی توجه کنید.
اگر با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی دعای ربانی که در انجیل متی فصل 6 نوشته شده هستیم. و در ادامه این بررسی در بین 6 درخواستی که در این دعا وجود داره، امروز به کوتاه‌ترین درخواست میرسیم که میگه پادشاهی یا ملکوت تو بیاید. درخواستی کوتاه که تنها از 3 کلمه تشکیل شده، اما در عوض از معنا و مفهومی بسیار عمیق و عظیم برخورداره و میتونه نتایج و پیامدهای بسیار حائز اهمیتی از خودش به جا بگذاره. نکته قابل توجهی که در بررسی این دعا هرگز نباید از نظر ما محو بشه اینه که عیسی خداوند با آوردن این نمونه دعا نه تنها الگویی از دعا کردن صحیح رو در اختیار ما قرار میده، بلکه بالاتر از اون توسط این دعا به ما میآموزه که به عنوان ایمانداران چه نوع طرز فکر، شیوه زندگی و روی کردی در مواجهه با همه جنبه های زندگی باید داشته باشیم. بله، او در واقع به ما راه زندگی می آموزه. اما نه راه و نگرشی که صرفاً یکی از راه ها در کنار سایر راه های دیگه باشه که در این دنیا وجود داره. بلکه اون تنها یک راه صحیح نگرش به زندگی رو در اختیار ما قرار میده. راه و نگرشی که اگر من و شما حقیقتاً فرزندان خدا هستیم و به پادشاهی او تعلق داریم، باید از اون تبعیت کنیم و بر حسب اون عمل کنیم. در واقع دعای ربانی راه و روش و طرز نگرش همه کسانیه که خانواده خدا هستند. اون کسانی که توسط عیسی به فرزند خواندگی خدا در اومدن و خدا پدرشون شده. در واقع همونطور که در انجیل هم میخونیم، عیسی آمد تا پدر رو بر ما آشکار کنه. او و شخصیت او رو به ما بشناسونه و به ما نشون بده که شیوه و روش زندگی شهروندان پادشاهی خدا چیه. در این درخواست، یعنی پادشاهی تو بیاید، در واقع ما خواهان این هستیم که همه اصول و شیوه زندگی که مربوط به شهروندان پادشاهی خداست در زندگی ما عملی بشن و به تحقق برسن. بنابراین ما این برنامه و برنامه آینده رو به بررسی این درخواست، یعنی پادشاهی تو بیاید، اختصاص خواهیم داد، چرا که در برگیرنده مفاهیم بسیار عمیق و مهمی در خودشه. و در این بین این رو هم فراموش نکنیم که درخواستهایی که در دعای ربانی ذکر شدن با ترتیبی خاص بیان شدن و این ترتیب نشاندهنده ترتیب اولویت‌های خداست. یعنی به ما نشون میده که چه چیزهایی به ترتیب برای خدا در رأس اهمیت قرار دارن. به نظر من این موضوع خیلی مهمه که عیسی در این دعا در حالی که داره با شاگردان خودش حرف میزنه، اما روی صحبتش با همه ایماندارانش هم هست. و بنابراین با اینکه شاید امروز نیازها، دغدغه‌ها، بحران‌ها و بارهایی که ما داریم با نیازها و مسائل اون روز شاگردان متفاوت باشه، ولی نکته مشترک اینه که خدا از همه اونها با خبره و میخواد که همه اونها رو با او در دعا در میان بگذاریم. اما با این وجود او میخواد که نخستین و مهمترین درخواست ما چیزی باشه که اولویت خداست، نخواسته های خودمون. برای همینه که عیسی به ما میآموزه که اول دعا کنیم نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید و اراده تو کرده شود و بعد از اون تمرکز رو بر خودمون و نیازهای خودمون بگذاریم و بگیم نان روزانه ما را بده، خطاهای ما را ببخش، ما را در آزمایش میابر و ما را از اون شریر برهان. بله، البته که ما به تأمین نیازها، بخشش گناهان و حفاظت و مراقبت خدا از شرارت و شیطان نیاز داریم. اما اونطور که مسیح می آموزه، ما باید درخواستهای شخصی خودمون رو بعد از درخواست جلال یافتن نام خدا، اومدن پادشاهی او و انجام شدن ارادهش مطرح کنیم. و در واقع اولویت ما باید اول متمرکز بر خدا باشه و بعد بر خودمون. شاید شما بپرسید چرا این مورد رو بارها و بارها تکرار میکنی؟ و عزیزان پاسخ اینه که چون معمولاً دعای ما اینگونه نیست و از این چنین اولویتی برخوردار نیست. مسیح در دعای ربانی نه فقط اولویت‌های صحیح یک ایماندار رو مشخص میکنه، بلکه به او میآموزه که حتی برای نیازهای خودش با چه دید و نگرشی دعا کنه. او در واقع به ما نشون میده که چرا ما باید برای تامین نیازها، بخشش گناهان و طلب حفاظت خدا از وسوسه ها دعا کنیم. و جواب اینه که تا در پاسخ خدا به همه این نیازها در نهایت نام خدا مقدس بشه و متمایز و والاتر از همه دیده بشه و تا پادشاهی او بیاد و تا ارادش چنان که در آسمان بر زمین هم انجام بشه. در واقع مسیح بر انگیزه های ما، طریقه برخورد ما با مسائل و اولویت های ما دست میگذاره. وقتی ما دعا میکنیم که پادشاهی تو بیاید، در واقع داریم نشون میدیم که بالاترین اولویت ما و مهمترین آرزوی فکر و قلب ما پادشاهی خدا و در نهایت اهداف و مقاصد خداست. حتی مهمتر از نیازهای شخصیمون، اون نیازهای اولیه جسممون که شامل غذا و پوشاک هستن و هر روز به اونها احتیاج داریم. و اگر ایماندار هستیم، اونها برای ما در مرتبه دوم یا سوم ارجحیت قرار دارن و گاهی حتی حاضر میشیم از اونها بگذریم. و البته مسیح بارها در تعالیمش در طول انجیل به ما اطمینان میده که خدا به فکر ما و نیازهای جسممون هست و ما رو گرسنه نخواهد گذاشت و نیازهامون رو برآورده خواهد کرد. اما وقتی ما از صمیم قلب میگیم پادشاهی تو بیاید، در واقع اعلام میکنیم که ما گسترش پادشاهی خدا رو از همه چیز دیگه ضروری تر میبینیم و اون رو مهمتر میشماریم. حتی از نیازهای اولیه و بدیهی جسممون، مثلا نیاز به غذا. جالبه که در همین فصل، یعنی متا 6، که مسیح دعای ربانی رو به شاگردان خودش میآموزه، کمی جلوتر یعنی در آیه 25 میگه به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. و بعد دوباره در آیه 31 با تاکید تکرار میکنه که نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت‌پرست یا در واقع کسایی که به خدای راستین ایمان ندارن، اون کسانی که خدا پدرشون نیست، در پی همه این گونه چیزهایند. اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید و بنابراین میگه که اینها اولویت زندگیتون نباشن. و بعد ادامه میده که بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها هم، یعنی همه نیازهای جسمی شما هم، به شما عطا خواهد شد. در واقع عزیزان، طلبیدن پادشاهی خدا درخواستیه که نیازهای شخصی ما رو هم در خودش پوشش داده. و وقتی که ما میگیم پادشاهی تو بیاید، در واقع نیازهای خودمون رو در زیر چارچوب خواسته‌ای بس بزرگتر و مهمتر، یعنی تحقق پادشاهی خدا قرار میدیم و به این ترتیب اعلام میکنیم که خداوند، تو برای ما مهمترین هستی. اما برای درک بهتر این موضوع، شاید بهتر باشه که از خودمون بپرسیم که اصلا پادشاهی یا ملکوت خدا چیه؟ و وقتی ما دعا میکنیم پادشاهی تو بیاید، دقیقاً چه چیزی رو داریم درخواست میکنیم و خواهان رخ دادن چه اتفاقی هستیم؟ واقعیت اینه که پادشاهی خدا تم یا موضوعیه که در سراسر کتاب مقدس به اون برمیخوریم و در واقع کلام خدا دور محور اون میگرده. موضوعی که مثل یک رشته در هم تنیده شده در سراسر کتاب مقدس به چشم میخوره. و مخصوصا وقتی که به انجیل میرسیم، موضوع پادشاهی خدا به عنوان یکی از موضوعات اصلی دائما در انجیل ظاهر میشه. به طور مثال در انجیل لوقا فصل 4 آیه 43 صریحا نوشته شده که عیسی آمد تا مژده پادشاهی خدا را بشارت دهد. و یا وقتی انجیل متا را مرور میکنیم میبینیم که فقط در این انجیل حدود 40 بار به پادشاهی خدا یا پادشاهی آسمان اشاره شده. ولی پادشاهی خدا اصلا چیه؟ بر حسب کلام خدا پادشاهی خدا یک قلمرو جغرافیایی نیست، برخلاف آنچه که در مورد پادشاهی های زمینی تصور میشه. به طور مثال وقتی از پادشاهی بریتانیا صحبت میشه، در واقع به یک نقطه خاص روی نقشه دنیا اشاره میشه. اما پادشاهی خدا یعنی فرمان روایی خدا، حاکمیت او و تسلط مطلق و الهی او بر همه جا و همه امور، چه امور کوچک و بسیار جزئی و چه امور بزرگ و غیر قابل کنترل. و این پادشاهی یک پادشاه هم داره. و وقتی دعا می‌کنیم که پادشاهی تو بیاید، در واقع حاکمیت خدا رو در همه جنبه‌های زندگی خودمون، چه کوچک و چه بزرگ، می‌پذیریم و خودمون رو تسلیم به اون و تحت کنترل و اقتدار اون در میاریم. موقعیتی که در اون ما او رو به عنوان پادشاه خودمون تکریم میکنیم و او رو بالاتر از هر قدرت و اقتدار زمینی قرار میدیم و در واقع افتخار میکنیم که او پادشاه ماست. و به این ترتیب با این درخواست، یعنی پادشاهی تو بیاید، اعتراف میکنیم که هیچ قدرتی بر روی زمین بالاتر از پادشاه ما، یعنی عیسی مسیح پادشاه و پدر آسمانی ما نیست. ما با این درخواست در واقع نشون میدیم که این حقیقت رو درک کردیم که خدایی که با او در دعا صحبت میکنیم، در حالی که پدر مهربان و صمیمی ماست و ما رابطه‌ای بسیار نزدیک با او داریم، اما در این حال او یک پادشاه هم است. ما شهروندان مطیع او هستیم و خواسته و آرزوی ما اینه که فرمان روایی و سلطنت او برقرار بشه. از سوی دیگه پادشاهی خدا پادشاهی زمینی و دنیوی نیست. این همون چیزی بود که عیسی خداوند هم در یوحنا فصل 18 آیه 36 به اون اشاره کرد. مسیح هنگامی که در برابر پیلاتوس فرماندار رومی که نماینده بزرگترین امپراتوری اون زمان بود محاکمه می شد، به پیلاتوس گفت پادشاهی من از این جهان نیست. توجه کنید عیسی در ادامه به پیلاتوس میگه پادشاهی تو از این جهان است. اما پادشاهی من چنین نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود، خادمانم می جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم. اما پادشاهی من از این جهان نیست. این جمله نشون میده که اهداف، روش‌ها و ابزار و اسلحه پادشاهی خدا کاملاً با اهداف، روش‌ها و ابزار و اسلحه پادشاهی‌های زمینی تفاوت فاحش داره. ما برای پیشرفت و گسترش پادشاهی خدا به قدرت نظامی، نفوذ سیاسی، مجادله و متقاعدسازی یا اجبار نیاز نداریم. اینها روش‌هایی هستند که دنیا برای کسب قدرت و حکومت استفاده می‌کنه، در حالی که پادشاهی خدا به شیوه ای کاملاً متفاوت پیروز میشه. پس وقتی دعا میکنیم پادشاهی تو بیاید، در واقع میخواییم حاکمیت خدا در زندگی ما، در اطرافیان ما و در تمام دنیا برقرار بشه. بله، پادشاهی خدا با روشهایی کاملاً متفاوت از پادشاهی های زمینی گسترش پیدا میکنه و تفوق حاصل میکنه. جالبه که کل مفهوم پادشاهی خدا و اینکه چگونه بدون شمشیر، سلاح، جنگ و سلطه زمینی برقرار میشه و پیش میره، حتی برای شاگردان مسیح در قرن اول درکش خیلی دشوار بود. در واقع به نظر میرسه که شاگردان تا زمانی که عیسی روی زمین بود، هرگز واقعا این حقیقت رو درک نکردن. اما بعد از صعود عیسی و آمدن روح القدس بود که کم کم این مفهوم رو دریافتند. یهودیان قرن اول، یعنی همون افرادی که انجیل و سخنان مسیح رو شنیده بودن و دیده بودن که او به اونها آموخته که دعا کنند و بگن ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، در زیر سلطه امپراتوری روم زندگی می کردن. رومی ها با قدرت و خشونت بسیار حکومت می کردن و بسیاری از مردم جهان تحت ظلم و ستم اونها قرار داشتن و یهودیان هم که جزوی از این قشر بودن، با تمام وجود آرزو می‌کردند که این امپراتوری ستمگر سرنگون بشه. پس وقتی عیسی آمد و در میان اونها اعلام کرد که پادشاهی خدا نزدیکه، اونها امید تازه‌ای در دلهاشون زنده شد. و خب انتظارشون چی بود؟ بله تا انقلابی صورت بگیره و تا رومیان رو بیرون کنن و از شر ظلم و ستم اونها خلاص بشن. اونها پادشاهی خدا رو بیشتر به عنوان یک تغییر فیزیکی یا سیاسی می دیدند تا یک تحول روحانی. و وقتی که دیدن عیسی تلاشی برای سرنگونی دولت روم نمی کنه، کاملا دچار سردرگمی شدن. و بدتر از اون، وقتی عیسی در آخر توسط رومیان به صلیب کشیده شد، امیدشون به کلی از بین رفت و در یأس و سرخوردگی مطلق به این نتیجه رسیدند که تمام سخنان عیسی و وعده و وعیدهای او درباره پادشاهی خدا کاملا بی نتیجه بود. اما حقیقت این بود که عیسی به چیزی بسیار بزرگتر از امپراتوری روم اشاره می کرد. در کلام خدا به طور کلی، پادشاهی خدا در سه بعد مختلف مطرح شده. اول، حاکمیت و پادشاهی جهانی خدا. دوم، حکومت شخصی خدا در زندگی انسانها. سوم، سلطنت نهایی قابل رؤیت و آشکار خدا بر زمین. که در برنامه امروز به دو مورد اول خواهیم پرداخت. و در برنامه آینده درباره سلطنت نهایی و قابل رؤیت خدا صحبت خواهیم کرد. بیایید اول به حاکمیت و پادشاهی جهانی خدا بپردازیم. این جنبه از پادشاهی خدا نشون میده که او در تمام دورانها پادشاه و فرمانروای مطلق بوده، هست و خواهد بود. حتی اگر به نظر نرسه که او داره برای هر قدرت موجود حکمرانی میکنه، اما حقیقت اینه که او پادشاه همه جهانه و بر همه چیز حاکمیت و سلطنت داره. در مزمور 47 این حقیقت با شکوهی بسیار وصف ناپذیر اعلام شده. در آیات 1-2 از این مزمور میخونیم: ای همه قوم ها دستک زنید، به فریاد شادمانی نزد خدا بانگ برآورید، زیرا خداوند متعال مهیب است، پادشاه بزرگ بر تمامی جهان. و بعد در ادامه در آیات 7-8 این مزمور میخونیم: زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است، او را با خردمندی بسرایید. خدا بر قوم ها سلطنت میکند، او بر تخت مقدسش جلوس فرموده است. و خب شاید این سوال برای ما پیش بیاد که یعنی او الان اینجا در این برهه زمانی و در این مکانی که ما قرار گرفتیم داره بر همه چیز سلطنت میکنه؟ بله، او همیشه پادشاه بوده، امروز هم پادشاهه و تا ابد پادشاه خواهد ماند. نه به صورت مرئی و قابل رؤیت اونطوری که قراره که در آینده بشه، اما بله او از ازل و حالا و تا ابد پادشاه بزرگ و متعال بر تمام زمین بوده، هست و خواهد بود. وقتی ما ایمانداران در دعا میگیم که پادشاهی تو بیاید، برای یک جمله ساده ما باید درک کرده باشیم که او پادشاه همه جهان هستیه و همه قدرت‌ها، پادشاهان و حکمرانان زیر سلطه و حاکمیت او هستند. و این شامل همه اون پادشاهان و حاکمان و دولت مردانی هم میشه که امروز خیلی قدرتمند به نظر میرسن، یا حتی اونهایی که میلیون‌ها انسان رو تحت ظلم و استبداد خودشون دارن. بله، حتی اونها هم تحت حاکمیت خدا قرار دارن. قدرت اونها با همه حدود به ظاهر گستردش باز هم محدوده و با اجازه خدا در اختیار اونها قرار داره و اونها بدون اینکه خودشون بدونن، حتی با شرارت و شرارت پیشگیشون هم دارن مقاصد پاک خدا رو که برای درک و فهم من و شماست به اجرا در میارن. ولی عزیزان، همیشه این حقیقت رو به خاطر بسپاریم که علی‌رغم وجود همه این ظواهر، خدا هنوز پادشاهه و هیچ کس قادر نیست که او رو از تخت سلطنت و حاکمیت خودش معزول کنه. و این چقدر میتونه به من و شما در دل شرایط سخت موجود در این دنیای آشفته و پرآشوب قوت قلب و شجاعت ببخشه که بله، خدای ما بر همه چیز پادشاهی میکنه و بر همه وقایع و رخدادها حاکمیت و کنترل مطلق داره. دیدگاه و نگرشی که هرگز نباید از نظر ما محو بشه. درست مثل سرود انگلیسی معروفی که میگه: این جهان جهان پدر من است و او بر همه حاکمیت دارد. ای کاش که هرگز این حقیقت از نظرم محو نگردد که گرچه غالباً شرارت با قوتی چیرگر غلبه نماید، اما خداوندم هنوز عظیمترین خداست و همچنان سلطنت می نماید. بله عزیزان، هرگز نگذاریم که این حقیقت از نظرمون محو بشه که خدای ما پادشاهه و بر همه چیز و همه کس و هر رویدادی فرمان روایی و حاکمیت مطلق داره. چرا که اگر این حقیقت رو فراموش کنیم، بیشک در زیر بار نگرانی، وحشت و اضطراب خرد خواهیم شد و روزی خودمون رو کاملا در هم شکسته، ویران و مغلوب خواهیم یافت و در روی و روی با حتی یک کم شرارت و ظلم، ترس و وحشتی بر ما خواهد اومد که خودمون رو در زیر قدرت نیرومند و شکست ناپذیر اون کاملا فلج و مستعصل خواهیم دید. و همین خاطر من و شما اگر ایمانداری حقیقی هستیم، باید هر روز و هر آن به خودمون این حقیقت مبارک و آزاد کننده رو یادآوری کنیم که خدای ما حاکم مطلقه و فرمان روایی او بر همه چیز و همه کس بی پایان و جاودان است. بله، همونطور که این سرود می گفت، این جهان جهان پدر من است و او بر همه حاکمیت دارد و اگرچه غالبا شرارت با قوتی چیرگر غلبه نماید، اما خداوندم هنوز عظیمترین خداست و همچنان سلطنت می نماید. جنبه‌ای از پادشاهی مسیح که ایمانداران واقعی او حقیقتاً او رو در زندگی زمینی خودشون تجربه می کنن، فارغ از اونچه در محیط اطرافشون می گذره. هنگامی که شخصاً او رو در عمل سرور و صاحب و پادشاه زندگی خودشون می دونن و با روحیه تسلیم و سرسپرده به خداوندی مسیح و گردن نهادن به سروری و پادشاهی خدا در زندگیشون، از او و معیارهای پادشاهی او صمیمانه اطاعت میکنن و در واقع افرادی هستند که حاکمیت شخصی او رو بر قلب و زندگیشون درک کردن. بنابراین اگر ما هم جزو این گونه افراد هستیم، وقتی دعا میکنیم که پادشاهی تو بیاید، از یک نظر دعا میکنیم تا فرمان روایی و سروری مسیح خداوند در زندگی شخصی ایماندارانش حاکم بشه، چیزی که شاگردان مسیح اوایل از درکش قاصر بودند. و وقتی که مسیح به اونها گفت ملکوت خدا اکنون در میان شماست، اونها گیج و حیران درک نمی کردن که منظور مسیح چیه و شاید از اون می پرسیدن یعنی چی ملکوت خدا اینجاست؟ رومی ها که هنوز اینجا هستن، تو که هنوز اونها رو سرنگون نکردی. در حالی که منظور مسیح فرمان روایی و سروری او در قلبها بود، در قلب و زندگی کسانی که او رو به عنوان پادشاه زندگیشون میشناسن و خودشون رو متعهد میدونن که از او و معیارهای او تبعیت کنن. و هنگامی که این پادشاهی در قلب و زندگی ما به معنی واقعی کلمه حاکم میشه، همه بخش‌های زندگی ما از اون تأثیر میپذیره. تأثیر عمیق بر چگونگی صرف وقت ما، در نگرش ما به پول و چگونگی خرج کردن اون، بر اهدافمون، بر سرگرمی‌ها و عاداتمون، بر نقطه نظرات و رفتارهامون، بر روابطمون، بر طرز برخورد و حرف زدنمون، بر معیارهای اخلاقیمون، بر ازدواج و زندگی زناشوییمون، بر چگونگی رفتارمون با همسرمون، بر شیوه تربیت فرزندانمون و خلاصه بر هر جنبه کوچک و بزرگ زندگیمون. بله، پادشاهی و سروری مسیح از خودش تأثیر به جا خواهد گذاشت. و برابر این سؤالی که لازمه که ما از خودمون بپرسیم اینه که آیا واقعا در عمل ما خواهان پادشاهی خدا در زندگیمون هستیم؟ پادشاهی و فرمان روایی او در همه جنبه های زندگی؟ و شاید شما در پاسخ بگید که آره، ولی به نظر من این شوهر منه که باید پادشاهی خدا در زندگیش حاکم بشه. و یا مثلا شاید آرزو میکنید که روزی برسه که پادشاهی خدا و سروری او بر زندگی فرزندانتون برقرار بشه، که خب معلومه که این آرزو خیلی عالیه، اما این نباید تمرکز رو از خودمون برداره. من و شما بیشتر از هر چیز باید خودمون رو ارزیابی کنیم که آیا حقیقتاً خواهان این هستیم که در عمل پادشاهی خدا و سروری و خداوندی مسیح در همه جنبه‌های زندگی خودمون اجرا بشه و این معیارها و روش‌های او باشه که بر فکر و زندگی عملی ما حاکم باشه. همونطور که پولس رسول هم در غلاطیان فصل 2 آیه 20 میگه نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند. بله، وقتی من و شما دعا میکنیم که ای خداوند پادشاهی تو بیاید، در واقع داریم دعا میکنیم که نه ما، بلکه مسیح در ما زندگی و حاکمیت داشته باشه و اینکه حاکمیت و سروری او در قلب و همه بخش های زندگی شخص ما برقرار بشه. بنابراین مراقب باشیم که این دعا یک ورد یا تکرار بی‌معنی کلمات نباشه، بلکه یک خواسته عمیق قلبی. واقعیت اینه که وقتی این موضوع خواهش و آرزوی قلبی ماست، اون خواسته و آرزویی که همه خواسته ها و آرزوهای دیگه ما رو تحت شعاع خودش قرار داده باشه، این خودش رو در شیوه زندگی ما نشون خواهد داد. در تصمیمات و نحوه تصمیم گیری هامون، در نحوه نگرشمون بر مشکلات و بر واکنش های ما در سختی ها و بحران ها، در نحوه صحبت کردنمون، در نگرشمون به آینده و اتفاقات اون، در علایقمون، در مدیریت مالی زندگیمون، در تفریحات و نحوه وقت گذراندنمون، در خرید کردنمون، در لباس پوشیدنمون، در برخورد با اطرافیانمون، در اینکه کجا بریم و از رفتن به چه جاهایی خودداری کنیم، در نحوه خدمت کردنمون به دیگران یا در کلیسا و خلاصه در هر بخش کوچک و بزرگ زندگیمون، ما خواهان این خواهیم بود که پادشاهی و سربری مسیح حاکم باشه و نه خودمون. اینه معنی حقیقی گفتن و دعا کردن پادشاهی تو بیاید. و عزیزان، اگر ما ایمانداری هستیم که این مورد در زندگی ما این چنین مفهومی نداره و هنوز این خود ما هستیم که بر زندگی خودمون پادشاهی میکنیم، اگر به جای مسیح این خودمون هستیم که بر تخت قلب و زندگیمون نشستیم و همه چیز رو تحت کنترل خودمون گرفتیم، به یاد بیاریم که مسیح به ما خاطر نشان میکنه که برای ورود به ملکوت خدا باید از پادشاهی خودمون بر زندگیمون توبه کنیم. جالبه که اولین پیغام مکتوب مسیح که در متی فصل 4 17 نوشته شده در ارتباط با پادشاهی خدا و توبه است. در این آیه میخونیم در آن زمان عیسی به موعظه این پیام آغاز کرد که توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. بنابراین عزیزان، مفهوم ورود به پادشاهی خدا اینه که از این به بعد خداوند بر زندگی ما فرمان روایی کنه، نه خودمون. و برای این من و شما باید حاضر باشیم که در هر بخشی از زندگیمون که هنوز خودمون بر اون پادشاهی و فرمان روایی میکنیم، توبه کنیم و اون رو تحت فرمان روایی و پادشاهی مسیح در بیاریم. یکی از نشانه های زندگی کسی که فرزند واقعی خدا نیست و خدا پدرش نیست، در واقع همینه که او در صدده که زندگی خودش رو خودش اداره کنه و زمام امور رو به دست خودش بگیره. و برابر این خواسته این چنین فردی نه فقط این نیست که خداوند و پادشاهی تو بیاید، بلکه برعکس، او همواره در پی اینه که پادشاهی خودش بیاد و خودش و خواسته های نفسش پادشاه و فرمان روای زندگیش باشن. افرادی که در واقعیت حاضر نیستن در برابر هیچ پادشاهی جز خودشون سرخم کنن و به زانو در بیان. در حالی که یکی از نشانه هایی که نشون میده کسی ایماندار حقیقی و فرزند واقعی خداست، اینه که پادشاهی خدا در زندگیش بیاد و در هر بخشی از زندگیش که هنوز خودش بر اون پادشاهی میکنه، توبه کنه و اون رو تحت پادشاهی و کنترل مسیح اعلام کنه. و به این ترتیب حاضره که مثل پولس بگه نه من بعد از این، بلکه مسیح در من. به این معنی که او میخواد پادشاهی خدا در زندگیش برقرار بشه و مسیح بر تخت سلطنت زندگیش نشسته باشه و همه افکار و اعمال و تصمیماتش تحت کنترل او در بیاد. در واقع وقتی پادشاهی خدا میاد، تمام پادشاهی های رقیب باید از صحنه خارج بشن. هیچ پادشاهی و ملکوتی نمیتونه دو تا پادشاه داشته باشه و قلب ما هم نمیتونه. چرا که وقتی در زندگی ما که ادعا میکنیم فرزندان خدا هستیم، پادشاهی خدا جاری بشه، اون زندگی به شکلی بنیادی ارزشاش با زندگی کسانی که در واقعیت به ملکوت خدا تعلق ندارند متفاوت خواهد بود. و این فقط مربوط به زمانی که ما به کلیسا میریم یا در جلسات مطالعه کتاب مقدس شرکت میکنیم و یا در حال خوندن سرودهای روحانی هستیم نیست، بلکه تک تک اجزا و لحظات زندگیمون رو در بر میگیره. وقت رانندگی ماشین و بردن بچه ها به مدرسه، هنگام شستن لباس ها، هنگام نظافت و پختن غذا، هنگام حرف زدن با همسرمون و یا بچه ها، در رفتارمون با خانواده شوهر و یا سایر اقوام، هنگام کار در اداره، بیمارستان، آرایشگاه، بانک یا مطب دکتر، هنگام تعطیلات در کنار ساحل یا هر جای دیگه، هنگام استراحت در آخر هفته، هنگام چک کردن شبکه‌های اجتماعی و و هنگام پرستش در کلیسا. بله، من و شما اگر ایماندار حقیقی هستیم و شهروند پادشاهی خدا، زندگیمون در هر زمان و در هر شرایطی باید نشون بده که ما عاشق پادشاهی خدا هستیم و خودمون رو متعهد و سرسپرده به ارزش‌های اون میدونیم. چندی پیش با یکی از دوستان ایماندارم صحبت می‌کردم که مدتی طولانی دچار افسردگی شدیدی بود. افسردگی و ترسی که او رو در انجام حتی کارهای عادی زندگی فلج کرده بود، تا اینکه یکو تغییر فاحشی در زندگیش به وجود اومد. او تعریف می‌کرد که دلیل این تغییر اینه که خداوند از طریق دعای ربانی واقعاً در زندگیم کار کرده. به این ترتیب که یکی از دوستان ایماندارش که فردی بسیار حکیم و بالغ در ایمان بود، به او گفته بود که به نظر من راه حل اصلی در اینه که تو باید خواهان پادشاهی خدا در زندگیت بشی. چرا که هرچه بیشتر پادشاهی خدا رو بطلبی، بیشتر هم تمرکزت رو از خودت بر می‌داری و از مشکلات و دغدغه‌های شخصیت فاصله می‌گیری و اینقدر فکر درگیر خودت و مسائل خودت نخواهد بود. این دوست تصمیم می‌گیره که به نصیحت این فرد گوش بده و شروع می‌کنه به دعا کردن اینکه پادشاهی تو بیاید. اما این بار از صمیم قلب و با تأمل و تفکر بر معنی اصلی اون و به کار گرفتن اون در همه بخش‌های زندگیش. او می گفت که این موضوع بر همه بخش های زندگیم تأثیر گذاشت. تأثیری عمیق و بسیار متحول کننده. به طور مثال، همه نگرانی های من رو در مورد فرزندانم از من گرفت و حالا متوجه شدم که چقدر متفاوت برای اونها دعا می کنم. من به عنوان یک مادر ایماندار برای فرزندانم دعا می کردم. اما همه خواسته ها و دعاها متمرکز بود بر مواردی مانند نمرات مدرسه، موفقیت ورزشی و یا ایجاد مانعی برای تصمیمات اشتباه اونها. در واقع من دعا می کردم. اما دعای من در واقعیت مروری بر مشکلات بزرگی بود که در زندگی فرزندانم می دیدم. و این منو به نگرانی بیشتر، کنترل بیشتر مسائل زندگیشون و در نتیجه نگرانی و افسردگی بیشتر راهنمایی می کرد. در حالی که خدا از من می‌خواست که من طالب پادشاهی او بر زندگی خودم و فرزندانم باشم. خب البته که این مهم بود که من برای ازدواج خوب و پایدار و موفقیت‌های اونها دعا کنم. اما مهمتر از این بود که من طالب اومدن پادشاهی او در زندگیشون و فرمانروایی مسیح بر قلب و افکار و اعمالشون باشم تا اونها او رو پادشاه، سرور و خداوندشون بدونن. اون چیزی که خودم هم به اون نیاز داشتم. پس از روحیه کنترلگری موجود در زندگی خودم بر بچه‌ها توبه کردم و روزانه شروع به تمرین خواستن پادشاهی و فرمانروایی مسیح شدم و همین منو آزاد کرد. شما چطور عزیزان؟ آیا شما هم به این نتیجه رسیدید که باید هر روز اول پادشاهی و فرمانروایی مسیح رو بر همه بخش‌های زندگیتون بطلبید و هر روزی رو که شروع می‌کنید تخت سلطنت قلب، افکار و همه جزئیات زندگیتون رو به مسیح بدید و به جای بنا کردن و پیش بردن ملکوت خودتون طالب اومدن ملکوت مسیح در زندگیتون باشید؟
بله، کلام خدا بارها از نمونه منفی زندگی افرادی صحبت می‌کنه که به جای خواستن پادشاهی خدا بر زندگیشون در پی بنای ملکوت خودشون بودن. و با این نمونه ها به ما هشدار میده که این چنین روی کردی آینده خوبی رو برای ما رقم نمیزنه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.